بسم الله الرحمن الرحیم. تدریس شرح نامه توسط استاد مروی، جلسه 14، کتاب طهارت، صفحه 24، سطر 24 از واحد صوت دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد.
خمید قلوبنا و طبیب نفوسنا و عبد القاسم المصطفى و محمد صلی الله علیه و سلم على اهل بيت الطيبين الطاهرين صلاه خيرهم فالكافرين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. والسننه السواك وهو دلك الاسنان وعود وخرقه واسقا ونحوها وقبض الغصن الاخضر واكمله العراق ومحله غبل غفل الوجوء الواجب والنار كالنجمزاء ولو أخره عنه أجزاء نعلم أن السواك سنة مطلق. عرض شد که در باب وضوء از چند مسئله بحث می شود. مسئله اول در معنای کلمه وضوء و وضوء و توضع بود. مسئله دوم موجبات وضوء بود. سلام. مسئله سوم واجبات وضوء بود و مسئله چهارم سنن و مستحبات وضوء می باشد. مرحوم شهید چندین مسئله رو به عنوان مستحبات وضوء ذکر می فرمایند. اولین مستحب از مستحبات وضوء مسواک نمودن است. مسواک یعنی کشیدن چیزی رو بر روی دندانها، چه این مسواک با انگشت دست باشه یا با پارچه باشد یا با چوب باشد یا غیر آن، ولیکن بهتر است که با شاخه سبز درخت باشد، آن هم با شاخه درخت عراق که درخت معروفی است در شبه جزیره العرب و خاصیت این درخت و شاخه ها و ریشه هایش این است که نظیر مسواک های کنونی دارای خلال و پوست پوسته است. مسواک مستحب است قبل از شروع در شستن باشد، چه شستن واجب و چه شستن مستحب. حتی بهترین است که مسواک نمودن قبل از مزمزه هم باشد. این در رابطه با اولین مستحب که سواک باشد به تعبیر علما، دومین مستحب به قول شهید اول تسمیه است. تسمیه یعنی نام خدا را به زبان جاری کردن. اگر فراموش کند در اول وضوء نام خدا رو، هر وقت یادش آمد این مستحب به حال خودش باقی است و میتواند نام خدا رو در همان لحظه ذکر بنماید. سومین مستحب از مستحبات وضوء شستن دو دست است از مچ دو بار. در رابطه با این مستحب سه نکته رو سلام علیکم مرحوم شهید ذکر می فرماید. نکته اول این است که این مسئله اختلافی است. بعضی از علما میگویند وضوء ناشی از هر حدثی که بوده باشد و بعد از هر حدثی که باشد مستحب است دست ها را از مچ انسان دو بار قبل از وضوء بشوید. قول دیگر این است که این استحباب فقط در وضوء است که بعد از سه حدث باشد و اون سه حدث عبارت است از نوم و بول و غائط. در سه حدث دیگر قبل از وضوء مستحب نیست انسان دوبار دست ها رو بشوید. سلام سلام. قول سوم در مسئله این است که در تمام حدث ها مستحب است شستن دو دست یک بار. قول چهارم این است که فقط در نوم و بول این مسئله مستحب است، آن هم یک بار و نه بیشتر. نه مستحب، نه ببینید شستن دو تا دست از مچ، نه اینکه دست رو از مرفق بشوره. قبل از اینکه اصل وضوء رو شروع کنه مستحب به دست رو دو بار از مچ بشوره، یعنی خود کف دست رو هم.
این نقل اقوال بود در مسئله. نکته دوم می‌فرمایند اگر این حدث ها با یکدیگر تداخل کردند، چند بار شستن دست مستحب است. مثلا کسی هم خوابیده است و هم وضو کرده، آیا چهار بار مستحب است از مچ دست ها رو بشوید یا نه همان دو مرتبه بنابر قولی و یک مرتبه بنابر قول دیگر کافی است؟ می فرماین اینجا حدث ها تداخل می کنند و حکم یک حدث رو پیدا می کنند و دوبار شستن بنابر قولی یا یک بار شستن بنابر قول دیگر کافی خواهد بود. این هم نکته دوم. نکته سوم می‌فرمایند مستحب است انسان دست‌ها رو از مچ قبل از وضوء بشوید و مستحب است که این شستن قبل از وارد نمودن دست رو باشد در اون ظرفی که از اون ظرف میخواهد آب برای وضوء بردارد. پس قبل از اینکه دستش رو داخل حوض قرار بده مستحب با یک وسیله، با یک ظرفی چیزی آب بریزه روی دستهاش، دوبار از مچ بشویه و بعد دستش رو داخل اون ظرف قرار بده و وضو بگیره. حالا چرا این شستن دو دست قبل از وضوء مستحب است؟ می فرمایند دو احتمال دارند. یک احتمال این که بگیم لدفع نجاست الوهمیه، یعنی احتمال می رود دست انسان نجس باشه، خود دو بار که بشوید پاک می شود و با دست پاک وضوء می گیرد. این یک وجه. می فرمایم وجه دوم این است که بگوییم این شستن تعبدی است، ما اصلا دلیلش رو نمیدونیم. روایت داریم که این کار مستحب است، ما هم تعبدن این استحباب رو قبول میکنیم، وجهش هم نمیدونیم. مستحب بعدی، مستحب چهارم از مستحبات وضوء مزمزه است، یعنی آب رو وارد فضای دهان کردن و سپس بیرون ریختن مستحب. پنجم استنشاق است، یعنی آب رو به داخل بینی رسوندن و بیرون ریختن. و مستحب است که مزمزه و استنشاق سه مرتبه تکرار شود و سه بار انسان این عمل را انجام بدهد. مستحب ششم در باب وضوء این است که مستحب است انسان صورت و دو دست رو دو بار بشوید و به یک بار اکتفا نکند. هفتمین مستحب این است که در هر فعلی از افعال وضوء چه واجب چه مستحب یک دعا مخصوصی وارد شده است. مستحب است که اون دعا رو انسان در هر فعلی بخواند و قرائت کند. آخرین مستحب از مستحبات وضوء این است که شهید اول می فرمایند مرد مستحب است بار اول که دست ها رو می شوید از پشت دست شروع کند. یعنی از آرنج شروع کنند و بار دوم در شستن دوم مستحب است از طرف دیگر، یعنی از باطن دست شروع کند و دست رو بشوید. و زن مستحب است که برعکس مرد رفتار کنند، یعنی در شستن اول از باطن شروع کنند و در شستن دوم از ظاهر دست شروع کنند. سید ثانی باطن یعنی اون قسمتی که همراه با کف دسته، اون قسمتی از بالای دست که در طرف کف دسته میگن باطن، به این قسمتی از دست که متصل به پشت دسته میگن ظاهر دست. حالا عرض میکنیم بعد در توضیح مطلب که نظر علمای گذشته چیه و نظر امام به اون رابطه نظر مخصوصی است که شستن یک بار شستن و دو بار شستن یعنی چه توضیح شرط میکنه. مرحوم شهید ثانی در رابطه با این مستحب میفرمایند این فتوا فتوایی است که شیخ طوسی اعلی الله مقامه الشریف ذکر کرده است و مصنف و گروهی از علما هم به همین شکل فتوا دادند، ولیکن آنچه در روایات وجود دارد این است که مرد مستحب است مطلقا شستن رو از ظاهر دست شروع کند، چه در شستن اول و چه دوم، از ظاهر مرد مستحب است از ظاهر، و زن مستحب است شستن رو مطلقا از باطن دست شروع کنند. اینها مستحبات وضو بود که شهیدین ذکر فرمودن. یه روز کاری های جزئی شاید داشته باشه که تو عبارت دیگه معلوم و سنن و سواک و مستحبات وضو عبارت است از سواک. سواک یعنی چه؟ سواک در اصل اطلاق میشه به همون چوب مسواک، لذا چون سواک در لغت معنای خود اون چوب مسواک هست ایشون توضیح میدن، میفرمایند مسواک مستحبه مثلا معناش این نیست که همراه با خودش داشته باشه در حالت وضو چوب مسواک رو، نه، سواک و هو دل کل اسنان بعودن، سواک یعنی عرض کنم که ساییدن دندان هاست به چوب یا پارچه یا انگشت و نحو اینها، مثل این مسواک هایی که امروز مثلا معمول شده و مد شده، با هر کدام از اینها که دندان ها رو بساید و بکشد بهش میگن سواک. و افضل و الحسن الاخضر، و افضلین مسواک و عرض کنم که برترین سواک شاخه سبز است، و اکمل و العراق، کاملترین مسواک چوب عراق است که عرض شد درخت مشهوری است در شبه جزیره العرب، در مناطقی که خشک و اینها هست این درخت زیاده، نیاز به آب کمی داره، در منطقه گاه عرفات و منا و انشاءالله رزقنا الله اونجاها معمولا این درخت فراوان هستش، درختی است که نیاز به آب زیادی نداره، یک میوه مخصوصی هم داره که چوبهای مسواکی که معمولا همینجاها آورده میشه از همون درخت هست. و محله، حالا کی انسان مسواک کنه؟ بعد از وضو، در اثناء وضو، قبل از وضو، و عرض کنم محل این مسواک قبل از شستن وضوع واجب و مستحب است. این الواجب به ندر صفت برای اون غسل هست، محل مسواک قبل از شستن وضوع است، چه اون شستن واجب باشه چه مستحب باشه، کل مزمزه شستن مستحب مثل مثلا مزمزه نمودن، قبل از استنشاق، قبل از تمام شستنهای خلاص مستحب و واجب وضوع مستحب به انسان مسواک کنه. ولو اخره عنه اجزا، اگر به تأخیر بیندازد مسواک را از اون مزمزه مجزی هست، بعد از مزمزه مسواک کنه اشکالی نداره. معلم ان مسواک سنت مطلقا، اشاره به نکته می کنند، می فرماین که این که ما گفتیم مستحب به مسواک قبل از وضو باشه، فکر نکنید فقط استحباب مسواک قبل از وضو است، می‌فرماین مسواک مستحب بس مطلقا در هر وقت که باشه، ولکنه یتأکد فی مواضع، لکن مسواک تأکید می‌شود در چند جا، من حال وضوع قبل از وضوع، و صلاة قبل از نماز، نه در حین نماز دیگه، و قراءة قرآن قبل از خوندن قرآن، و استرار الاسنان زرد شدن دندانها، و غیره و غیر از اینها در موارد مختلفی مثل مثلا دهان کسی بو میکنه فرزن، علاوه بر حال در موارد زیادی مسواک مستحب. این مستحب اول از مستحبات وضو، دوم و تسمیه، تسمیه یعنی نام خدا رو بردن و صورتها به چه شکل انسان نام خدا رو به اشکال مختلفی میتونه عرض کنم که ببره و صورت این تسمیه بسم الله و بالله هست. در اول وضو بگه بسم الله و بالله و یستحب اتباعها، مستحب است به دنبال این تسمیه، دنبال آوردن این تسمیه را به قول خودش اللهم اجعلنی من التوابین و اجعلنی من المتطهرین ولو اقتصر علی بسم الله اجزا، اگر اکتفا کنه بر کلمه بسم الله مجزی است. ولو نسیها ابتداعا، اگر در ابتدای وضو بسم الله رو فراموش کنه، تسمیه رو فراموش کنه، عرض کنم تدارکها حیث و ذکر، تدارک نماید اون تسمیه را هر وقت که بیادش آمد، هر وقت بیادش آمد بسم الله نگفته بگه. قبل الفراق، قبل از این که تموم کنه دیگه، بعد از تموم شدن که دیگه بسم الله نداره. کل اکله، مثل خوردن، در باب خوردن هم در اول خوردن مستحب بسم الله، کسی فراموش کرد هر وقت یادش آمد برای لقمه آخر بسم الله کنه اشکال نداره. و کذالا ترکه ها عمدن، همچنین اگر کسی عمدن به یادش بود اول بسم الله نگفت، اواسط وضوع میگش کشید بسم الله بگه، میتونه بگه عنوان مستحب. سوم و غسل الیدین من الزندین مرتین، مستحب است شستن دو دست را از زند یعنی از مچ دو مرتبه. عرض شد در اینجا اقوالی هست، مصنف مطلقا ذکر میکنن، شارح حاشیه میزنن، میفرماین من حدث نوم و البول و الغائط لا من مطلق الحدث کالریح علی المشهور، مستحب است دو بار دست ها از مچ شسته بشه، اما از حدث نوم، اگر وضو به دنباله نوم یا بول و یا غائط باشه، نه از مطلق حدث مثل ریح علی المشهور بنابر قول مشهور. اینجا دقت کنید، علی المشهور معناش اینه که مشهور قائلن به این که در غیر از این سه نوع حدث، در اون سه حدث دیگر اصلا شستن لازم نیست، شستن دست ها مستحب نیست. این یک قول. وقیل من الاولین مرتین، و گفته شده مستحب بعد از دوتای اول یه مرتبه، مستحب بعد از نوم و بعد از بول اگر خواست وضو بگیره یک بار هر دو دست رو بشوید. و بهی قطع فی الذکرا، به همین قول مصنف قطع پیدا کرده در کتاب ذکرا. وقیل مرتن فی الجمیع، گفته شده یک بار شستن در همه حدث ها مستحبه. و اختار المصنف فی النفلیه، مصنف اختیار نموده همین قول را در کتاب نفلیه خودش. و نسب تفصیل الی المشهور، و در اون کتاب نسبت داده است تفصیل را به سوی مشهور، همون تفصیلی که اول شهید ثانی ذکر کردن که از حدث نوم و بول و غائط مستحبه، از بقیه مستحب نیست. و هو الاقوى، شهید ثانی میفرمان قول اقوى همینست. و لو اجتمعت الاسباب تداخلت انتصابا، اگر اسباب وضوء اجتماع کردن، اینجا تداخل پیدا میکنن اگر مساوی باشن، نوم و بول در هر دو بنابرای قولی دو بار شستن مستحبه. اگر کسی هم مرتکب نوم و بول شد خواست وضو بگیره، اینا تداخل میکنن، یعنی همون دو بار کافیه، چون هر دو مساوی هستن، هم در نوم هم در بول دو بار شستن کافیه. و الا دخل الاقل و تحت الاکثر، اگر مثلا ما به این شکل فتوا دادیم، گفتیم در نوم و بول دو بار شسته بشه فرض کنیم و در غائط یک بار، خب اینجا کسی هم مرتکب بول و هم مرتکب غائط شده، اینجا نمیگیم که بول یک بار، غائط هم دو بار میشه، سه بار مثلا شستن دو دست مستحبه. میفرماین نه، اینجا اقل در تحت اکثر داخل میشود، یک بار اقل تداخل میکنه در تحت اکثر، همون دو بار شستن از هر دو کافی هستش. و الا دخل الاقل و تحت الاکثر، و الا داخل می شود اون مرحله اقل در تحت مرحله اکثر، یعنی همون دوبار رو که خلاصه بشوییم مجزی هستش. خب نکته آخر، ولیه کن الغسل قبل ادخالهم الانا، باید شستن دو دست قبل از وارد نمودن دو دست را باشد به ضرب الذی یمکن الاغتراف من، اون چنون ضربی که ممکن است شستن، ممکن است دست رو وارد اون ضرب کردن، اقتراب یعنی غرفه، از غرفه مشتقه. غرفه یعنی دست رو یک بار داخل آب کردن و یک عرض کنم که کف آب برداشتن. می فرماین مستحب از شستن قبل از ورود دست به ظرف باشد، اونچنان ظرفی که ممکن است اختراف از او، چون بعضی از ظرف ها عرض کنم که غرفه گرفتن و دست رو وارد اون ظرف کردن ممکن نیست درش. فرض کنید بشکه یا از سرش بسته یا از پایین یه شیره آب داره، اینجا دیگه اصلا ممکن نیست آدم دست رو داخل این ظرف بکنه. خب اینجا دوبار شستن دست مستحبه، دیگه این قید هم قید لغوی خواهد بود. پس این قید در اون ظروفی است که ممکن باشد انسان دست رو در داخل اون ظرف قرار بده. علی ای حال، حالا مستحب به انسان دو دست رو از مچ بشوره به چه علت؟ لدفع نجاست الوهمیه، به خاطر دفع نمودن و از بین بردن نجاستی که احتمالی هست، چون احتمال داره انسان دستش نجس باشه متوجه نشه. پس خوبه قبل از وضو مستحب به انسان دستها رو دوبار بشویه تا اینکه از کنم نجاست احتمالیش از بین بره. این یک علت. او تعبده هم دانه تعبده، ولو انسان یقین داشته باشه دستاش هم پاکه، اما بازم مستحب و قبل از وضو دوبار دستها رو از مچ بشویه، تعبده. دلیلش هم نمیدونی. ولا یعتبر کون الماء قلیلا لاطلاق النفس. یک نکته رو ما از خارج توضیح ندادیم، چیزی نداره. میفرماین معتبر نیست بودن آب قلیل باشد به خاطر اطلاق نفس. مرحوم علامه در قواعد فرموده است مستحب است دست ها را از مچ انسان دو بار قبل از وضو بشوره اگر آبی که میخواد وضو بگیره آب قلیل باشد. چون فرمان نخیر این مستحب مطلق است، چه آب قلیل باشه چه آب جاری چه آب کور. معتبر نیست بودن آبی که انسان با او میخواد وضو بگیره قلیل باشه، لاطلاق النفس، به خاطر اینکه روایت مطلقه. روایت میگه قبل از وضو مستحب به انسان دو بار دست رو با آب بشویه، خلافا للعلامه، در حالتی که خلاف حاصل است برای علامه، حیث اعتبره، حیثی که معتبر دانسته قلیل بودن آب را. مستحب به بعدی والمزمزه و هی ادخال الماء الفم، داخل نمودن آب را به دهان و ادارتی فی و دور دادن آب را در اون دهان. و استنشاق مستحب است همچنین استنشاق. استنشاق یعنی چه؟ و هو جذبه الى داخل الانف، کشیدن آب را به داخل بینی. و تسلیسهما مستحب است که این مزمزه و استنشاق را سه بار تکرار کنه. تسلیس یعنی چه؟ به ان یفعل کل واحد منهما ثلاثا، به این که انجام بدهد هر یک از این استنشاق و مزمزه را سه مرتبه. ولو به غرفت واحده، ولو با یک کف آب، با یک کف آب سه بار مزمزه کنم. و به سلاسن افضل، اگر سه کف آب و سه غرفه آب باشد بهتر است. و کذا یستحب و تقدیم المزمزت اجمع علی الاستنشاق. بله؟ به یک غرفه آب یک سوم، یک سوم یه مقدارشو بعد استنشاق کنه بریزه بیرون، باز مقدار دیگرش به مقدار دیگر. نه این که نه همون رو سه بار تکرار کنه، نه این که اصلا طبع انسان هم بگه نفرت داره ازش و ظاهرن نه. و کذا یستحب و تقدیم المزمزت اجمع علی الاستنشاق، همچنین مستحب است که مقدم دارد انسان مزمزه را بر استنشاق، یعنی سه بار اول این عمل رو شروع کنه و بعد استنشاق کنه. و العطف بالواو لا یقتضی، می فرماین عطف بالواو اقتضا نمی کند این مطلب را. دقت کنید، اگر مصنف با سمه می آورد می فرمود ول مزمزت و سمه الاستنشاق، چون سمه برای ترتیب بود، قشنگ می فهمیدیم که استنشاق باید بعد از او باشه. اما با واو آورده، واو برای مطلق العطف است، دال بر تقدیم و تأخیر معطوف علیه بر معطوف یا بر عطف نمی کنند. پس ایشون می فرماین ظاهر عبارت مصنف این ترتیب رو نمی رساند، اقتضای این ترتیب رو نمی کند، چون عطف با واو آورده شده، ولی علی ای حال مستحبه. والعطف بالواو لا یقتضی، عطف به واو اقتضا نمی کند این تقدیم و این ترتیب را، ولی علی ای حال مستحب است. مستحب بعدی و تسمیت الغسلات الثلاث، بعد تمام غسلت الاولا فی المشهوره و تکرار نمودن، دو مرتبه انجام دادن، ستا شستن یعنی شستن صورت و دو دست بعد از تمام شدن شستن اول، یعنی بعد از این که انسان صورت رو یک بار شست مستحب است دوباره صورت رو بشوید، بعد از این که دست رو یک بار شست مستحب است دوباره دست رو بشوید و هاکذا. فل مشهوره، بنابر قول مشهور در مقابل قول مشهور چیه؟ و انکره صدوق، مرحوم شیخ صدوق فرموده است در وضوع یک بار شستن واجب است و دوبار شستن حرام است و بدعت، بلکه مشهور میگویند یک بار شستن واجب، دوبار شستن مستحب، سه بار شستن بدعت و بنابر قولی حرام است. اینجا دقت بفرمایید، این غسله شستن یک بار ملاک و میزانش چیه؟ مشهور بین علما میگن شستن یک بار به قصد انسان، یعنی اگر شما 10 کف آب بر روی دست بریزید ولو با هر کفی از آب همه دست شسته میشه، ولی چون قصد نداری با 1 کف آب دست رو بشویید، یک بار شستن حساب نمیشه. شما 10 بار که روی دست آب بریزید ولو این آب همه دست رو پر کنه، تا وقتی که نیت یک بار شستن تمام دست رو نداشته باشید، یک بار شستن حساب نمیشه. پس برای این اشکال نداره انسان 20 مرتبه رو دستش آب بریزه، ولی چون قصد شستن تمام دست رو یک بار با این کف آب نداره، لذا شستن یک بار حساب نمیشه و اشکالی نداره. اما امام امت اینجا میفرمایند در غسله قصد طرف شرط نیست، بلکه خود غسله شرطه. یعنی چه؟ به این معنا که اگر شما 1 کف آب روی دست ریختید و این 1 کف آب تمام دست رو پر کرد، خودش یک بار شستن حساب میشه، دیگه نیت شما شرط نیست. 1 کف آب ریختید و این کف آب تمام دست رو گرفت، اینجا یک بار شستن حساب میشه. اگر مرتبه دوم ریختید مستحب، کف سوم کف آب مرتبه سوم رو ریختید دیگه حرام میشه. ولو دیگه قصد نداشته باشید که با 1 کف آب دست رو یک بار بشونید. پس در غسله بقیه علما قصد طرف رو شرط میدونن، ولیکن امام امت فتواشون اینه که ملاک خود غسله است نه این که قصد طرف. پس بنابراین اگر 1 کف آب ریختید همه دست رو به یک بار گرفت، یک بار شستن حساب میشه. اگر مرتبه سوم باشه نه دیگه، وضوء باطل میشه. بله، این ظاهرا اگر شک کنی یک بار یا دو بار ریختی، حالا بحثش شکوک وضوع میاد، ولی فکر میکنم اگر شک کردی که به 1 کف آب همه دست شسته میشود یا نه، باید اصل عدمش باشه. فتوا رو نمیدونم، ولی در طبق ملاک فقهی باید اصل عدمش باشه. بار دوم مستحبه، بار دوم مستحب است، بار اول واجب، بار دوم مستحب، بار سوم بدعت. و دعا عند كل فعل من الافعال الواجبه والمستحبه المتقدمه بالمعصور، مستحب بعدی دعا در نزد هر فعلی از افعال وضوء، چه افعال واجب چه افعال مستحب، اون چنان افعالی که گذشت. بالمعصور دعا، نه اینکه عبارت شهید اول مطلقه، یعنی هر دعایی که دلت خواست، میفرماین نه الدعاء بالمعصور، این بالمعصور متعلق به اون دعا است، دعا به اون دعایی که معصور است، یعنی ذکر شده و وارد شده است. بالمعمور اون چی که امر شده، اشکال نداره، ولی ظاهرا بالمعصور در باب مستحبات معمولا کلمه معصور ذکر می شود و اون معصور بهتر از معموره. البته معمور هم توجیهش درسته، دعا به اون چی که امر شده انسان بگه، ولی ظاهرا معصور این کلمه در دعاها اغلب به کار میره، دعای معصور، دعایی که ذکر شده. مستحب عرض کنم بعدی، و بدعت الرجل فی غسل الیدین بالزهر، مستحب است مرد در شستن دو دست به زهر شروع کنه، در اون شستن اول و بدعه، یعنی ابتدا کردن مرد است در شستن دو دست به زهر دست. و فی الغسله الثانیه بالبطن، و در شستن دوم به باطن دست. باطن دست، گاهی انسان اشتباه میکنه ظاهر رو با باطن، باطن دست رو میگن باطن، عرض کنم به خاطر اینکه قابل مخفی شدن هست. اون قسمتی از دست رو که میشه این قسمت دست رو آورد بالای این قسمت دست و اونجا مخفی میشه میگن باطن دست. اون قسمتی از دست که قابل مخفی شدن نیست همیشه ظاهره میگن ظاهر دست. بله. عکس المرأه در عکس زن، فإن السنة لها البدء بالبطن، سنت برای زن ابتدا نمودن به باطن هست و الختم بالظهر، ختم نمودن به ظاهر دست. کذا ذکره الشیخ، این چنین ذکر نموده است مطلب را شیخ طوسی رحمه الله و تبعه علیه المصنف هنا و جماعتون، متابعت نموده است شیخ طوسی را در این سخنش مصنف در این کتاب و گروهی از علما. اما بل موجود و به نصوص، اون چه که در روایات یافت می شود، بدعت و رجله به زهر زرا، ابتدا نمودن مرد است به ظاهر دست و المرعت و به باطنه و ابتدا نمودن زن است به باطن دست، مطلقا من غیر فرق فیهما بین الغسلتین، بدون فرقی در این دو، بین دو غسله، در این زن و مرد بین دو غسله، یعنی در هر شستنی مستحب است مرد از ظاهر دست ابتدا کنند شروع کنند و زن مستحب است از باطن دست شروع کنند بشوید دست رو، چه در شستن اول چه در شستن دوم، و علیه الاکثر و بر همین قولم هستن اکثر علما. و یتخیر الخنسا بین البدعه بالزهر والبطن علی المشهور، مخیر از خنسا بین ابتدا نمودن به زهر و بطن بنابر مشهور، و بین الوظیفتین علی المذکور، و مخیر از بین اون دوتا وظیفه بنابر اون چی که ذکر شد، بین اون دو وظیفه، چون بنابر قول شهید اول مرد و زن در باب شستن دو تا وظیفه داشتن، در مرتبه اول مرد ظاهر دست و در مرتبه دوم باطن دست، زن هم دو تا وظیفه داشت، مرتبه اول باطن مرتبه دوم ظاهر. حالا اگر گفتیم، اگر ما هم همین فتوا رو دادیم، خنسا در این دو وظیفه مخیر است، میتونه اول از ظاهر بشویه بعد باطن رو، میتونه اول باطن رو بشویه بعد ظاهر رو، اگر بنابر قول مشهور گفتیم یک دونه وظیفه بیشتر نداره، مطلقا از ظاهر یا مطلقا از باطن دست بشوید، دیگه فرق بین شستن اول و شستن دوم نمی باشد. و شاک و فیه حیف الوضوع فی اسمائهی یستعنه. یکی دوتا نکته از خارج میخوام عرض بکنیم چون فرصت هستش دیگه، اینجام اول مطلبه، انشاءالله مسائلی رو در ذهن وضوع ذکر میکنن که فردا متعرضش خواهیم شد. بسم الله الرحمن الرحیم و آله الطاهرین.